پس سن فاکتور مهمیه.
اغلب خانواده هایی که دارای یک فرزند هستند و قصد دارند صاحب فرزند دومی شوند، این پرسش برایشان پیش می آید که ورود فرزند دوم چه تأثیری در روحیه فرزند اول دارد. دکتر زهرا شعرا متخصص خانواده پاسخ می دهد.
وجود بچه دوم با این فاصله سنی بهتر از نبودش هست. البته این به خیلی از مسائل بستگی داره، اینکه حتما همسرتون بخوان، اینکه حتما بچه‌تون بخوان، شرایط روحی و روانی پذیرش بچه در فرزند شما وجود داشته باشه، با خودش تصمیم بگیرین، با خود بچه‌تون به این نتیجه برسین که آیا این کار رو انجام بدین یا نه، آیا واقعا احساس نیازی در بچه شما پیش اومده یا نیومده.
فرزندآوری لازمه ی جوان ماندن هر جامعه است و به عقیده رهبر معظم انقلاب بانوان برجسته ترین نقش را در تحقق این مهم بر عهده دارند.
ماها فرزده یک برهه‌ای در کشور ما متاسفانه مورد غفلت قرار گرفت که امروز داریم آثارش و خطراتش رو داریم میبینیم، که من بارها عرض کردم به مردم، پیر شدن کشور، کم شدن نسل جوان در چندین سال بعد، این از همون چیزایی است که اثرش بعداً ظاهر خواهد شد. وقتی هم اثرش ظاهر شد دیگه قابل علاج نیست، اون روز دیگه قابل علاج نیست، اما امروز چرا؟ امروز قابل علاجه. فرزند آوری یکی از مهمترین مجاهدت‌های زنان و وظایف زنانه، چون فرزند آوری هنر زنه در حقیقت. اوست که زحماتش رو تحمل میکنه، اوست که رنجهاش رو میبره، اوست که خدای متعال ابزار پرورش فرزند رو به او داده است. به مردها نداده خدای متعال این ابزار پرورش فرزند را، در اختیار بانوان قرار داده، صبرش رو به اونها داده، عاطفه‌ش رو به اونها داده، احساساتش رو به اونها داده، اندامهای جسمانیش رو به اونها داده. در واقع این هنر زناست. اگر چنانچه اینها رو ما در جامعه به دست فراموشی نسپریم، اون وقت پیشرفت خواهیم کرد.
شنوندگان عزیز، با برنامه جوان بمان در خدمت شما هستیم با موضوع بازه سنی بارداری ایمن از منظر پزشکی و در خدمت مهمانان گرامی هستیم که خانم دکتر ساره محمدی متخصص قلب و عروق و همینطور سرکار خانم دکتر ناهید دیناروند روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت. مهمان تلفنی ما هم خانم دکتر مرضیه شیوا متخصص زنان و زایمان و بارداری و عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان هستند. سرکار خانم دکتر مرضیه شیوا، در خصوص پیامدهایی که تأخیر در فرزندآوری و کاهش قدرت باروری ممکنه متوجه زنان ما باشن، برای ما صحبت کنید. بفرمایید، خواهش میکنم.
به هر حال من در تکمیل عرایضم بر خدمت شما عرض کنم که درسته که خلقت زن برای این رواله که مسن شدن تخمک‌ها ایجاد عوارضی در جنین و برای مادر میکنه، با باروری ممکنه عوارضی مثل افزایش فشار خون، مسمومیت حاملگی، دیابت دوران بارداری، زودرس بودن موقع زایمان یا عوارض این چنینی ما داشته باشیم، یا در بچه ها به هر حال هرچه سن مادر بالا میره ما با اختلالات کروموزومی مثل سندروم دان یا مونگولیسم بیشتر روبرو هستیم. اما خب علم پیشرفت کرده، این همه عوارض رو میشه با مراقبت های دقیق مادر و جنین انشاءالله بسیار کاهش داد. بنابراین مادرها در هر سنی که هستند، خواهان فرزند هستند، بهتره که مراجعه کنند به مراکز متعدد و از اونها بپرسند که مصلحتشون در چیه. خیلی وقتها مقدور هستند که باردار بشن و با مراقبت‌های دقیق انشاءالله فرزند سالم و خوبی هم داشته باشن و از عوارضی که برای خودشون هم ایجاد ممکنه بشه بشه که جلوگیری کرد.
بله، چون خانم دکتر با توجه به اینکه سن ازدواج هم یه مقدار بالا رفته،
بله،
چه برای خانم‌ها چه برای آقایون در سنینی، بله، شاید حالا بعد از 35 سالگی بعضی‌ها تازه تصمیم به ازدواج می‌گیرن، حمایت مراکزی مثل همین پژوهشکده رویان و یا حتی وزارت بهداشت بسیار میتونه مؤثر باشه در دلگرم شدن زوجینی که در این سنین خاص ازدواج میکنن. چون اگر قرار باشه مقاطعانه در این خصوص صحبت بکنیم و بگیم خب حتما توی این سن عوارضی اتفاق میفته، خب این عوارض به قول فرمایش شما قابل پیگیری هست. حالا خانم دکتر محمدی هم اینجا اشاراتی به این قضیه داشتن. آیا در پژوهشکده رویان شما فعالیت‌های خاصی در این خصوص دارین یا سرویس‌های خاصی رو به این زوجین ارائه می‌کنین؟
بله، اولا خانم‌هایی که سنشون بالا رفته و هنوز موفق به ازدواج نشدن،
بله،
اینها میتونن بیان، ما تخمکاشون رو می‌گیریم، فریز می‌کنیم و نمی‌ذاریم تخمک به اون سن بالایی که دیگه مقدور به لقاح نباشه برسه. و بله. وقتی ازدواج کردن میان براشون جنین تشکیل میدیم در رحمشون.
چقدر خوب. بله.
همین کارو با خانم هایی که خدای نکرده مبتلا به سرطان های مختلف هستن قبل از شیمی درمانی یا رادیوتراپی همین کارو میکنیم. تخمک ها فریز میشن یا اگر همسری دارن جنین ها فریز میشن و بعد از تکمیل درمانشون موقعی که اجازه بارداری بهشون داده شده جنین ها رو در رحمشون قرار میدیم. کار دیگه ای که میکنیم این که خانم های سنشون بالاست میتونیم از PGS استفاده کنیم. Pre-implantation genetic، یعنی اینکه قبل از اینکه مادر بخوایم در رحمش جنین رو بذاریم جنین ها رو از نظر ژنتیکی تعیین میکنیم، اختلالات شایع ژنتیکی رو درشون مطالعه میکنیم و مطمئن میشیم که جنین از نظر ژنتیکی مشکلی نداره و بعد اونو در رحم مادر میذاریم.
بله.
این در سنین بالا به مریضامون کمک میکنه که اطمینان از این که بچه های سالم تری دارن بیشتر داشته باشن.
بله، واقعا این موجب دلگرمی زوجینی هست که در سنین بالاتر ازدواج میکنن.
بله.
و خیلی هم خوبه. خانم دکتر، در خصوص این که حالا اگر این سنین بالا بعد از 40 سالگی یک مادری، یک خانومی حالا بله. تصمیم گرفت که تازه باردار بشه یا فرزند دوم رو داشته باشه،
بله،
اگر قرار باشه که این اتفاق بیفته باز هم چه مراقبت هایی میتونه بهش کمک بکنه که با ایمنی بیشتری این کار رو بکنه، ضمن اینکه حالا سنش بالاتر هست؟
خب قاعدتا گفتم اگر این خانم ها در 40 سالگی به بالا، اگر خانمی باردار خودش نشد باید به ما مراجعه کنه و ما IVF میکنیم برای اینا معمولا.
بله.
چون تخمکاشون کمه IVF یا میکرو انجام میدیم و میتونیم هم PGD در مواقع یا PGS در مواقع که اینها میتونیم جنین های مناسبی ازشون داشته باشیم روی اون جنین ها حتما ژنتیک رو تعیین کنیم و جنین سالم رو براشون بذاریم که به هر حال این کمک میکنه به اینکه ایجاد اشکال کروموزومی در جنین ها کمتر باشه و این یه کمکی که به اینها میکنه این که اگر بعدن توی تستای قربالگریشون متوجه مشکلی در جنین شدیم،
بله،
دیگه لازم نیست دستور سقط برای اینها بدیم.
بله.
معمولا بچه های سالمتری براشون میذاریم و اینکه اینا بخوان بعدن سقط کنن به خاطر اینکه بچه حالا مشکل تریزومی مختلف داره یا بله. به هر حال سندروم دان داره منگول یا مشکلی داره که تر این سنین خب به هر حال بالا
تره
و بخوان دستور سقط رو بگیرن به اونجا دیگه نرسه یا کمتر نرسه جنین سالم براشون انشاءالله
بله.
بزرسته میشه و اطمینانشون بیشتره.
خیلی متشکرم. حالا هدف از این برنامه هم خانم دکتر همینه که ما تشویق بکنیم افراد رو و زوجین رو که در بازه سنی مناسبی اقدام به فرزندآوری بکنن که هم ایمن باشه و هم مورد تایید پزشکان و متخصصین باشه و حتی از نظر روحی و روانی سلامت زوجین هم تضمین بشه که انشالله کار دیگه به جایی نرسه که قرار باشه که مراحلی که شما توضیح دادین طی بشه. سپاسگزارم از همراهی شما و انشالله در برنامه آینده هم باز هم در خدمت شما خواهیم بود. متشکرم. خدا
نگهدار. از شما هم متشکرم.
خدا نگهدار شما. گفتگوی من رو شنیدید با سرکار خانم دکتر مرضیه شیوا، متخصص زنان و زایمان و ناباروری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، با موضوع بازه سنی مناسب بارداری ایمن از منظر پزشکی. برگردیم به استودیو. خانم دکتر محمدی هم متخصص قلب و عروق مهمان ما هستن. خانم دکتر، در خصوص توضیحاتی که خانم دکتر شیبا هم فرمودند، ببینید ما برای بارداری دو بخش رو معمولا در نظر میگیریم، اینکه هم مادر از نظر جسمانی توانمندی های لازم رو داشته باشه و هم از نظر روحی آمادگی این رو داشته باشه که بتونه فرزندآوری خودش رو شاید حداقل دو یا سه بار داشته باشه، که اون تبعاتی هم که در خصوص عدم وجود فرزندان متعدد ممکنه آید خانواده بشه دیگه به وجود نیاد. در این خصوص چه پیشبینی هایی شده؟
همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما تلاشمون بر افزایش نرخ باروری هستش. من هم تو صحبت شما رو اصلاح بکنم، گفتید حداقل دو یا سه فرزند. ما تلاشمون بر این هست که خانواده ها رو بله ترغیب بکنیم. ما یک زمانی خب تمام حالا رسانه و جامعه و همه تلاش بر این بود که رفتار باروری جامعه تغییر پیدا کنه و بهشون میگفتن فرزند کمتر زندگی بهتر، در صورتی که خب الان متفاوت هستش و با توجه به شرایط و پیشبینی هایی که در ارتباط با جمعیت کشور ما میشه در دهه های آینده و اینکه ما سالمندی رو تجربه خواهیم کرد و تبعاتی که برای خانواده داره، تلاشمون بر اینه که خانواده ها رو ترغیب به فرزندآوری بیشتر داشته باشیم. یعنی ما حداقل میتونیم بگیم سه فرزند رو برای خانواده ها باید در نظر بگیریم تا بتونیم به اون نرخ باروری جایگزینی برسیم.
خب آمار اینو میگه در واقع دیگه، که اگه قرار باشه ما بعدا نسل سالمندی رو نداشته باشیم، حتما باید از الان حداقل سه فرزند رو داشته باشیم.
حداقلش سه فرزند. منتها ببینید این یک بحث کاملا گسترده است، یعنی فقط در حوزه وزارت بهداشت نخواهد بود، همونطوری که قبلا هم عرض کردیم و صحبت کردیم راجبش، یه بحثیه که بسیار گسترده است. هم بحث فرهنگی رو میطلبه، حمایت و تلاش صدا و سیما رو میطلبه در فرهنگ سازی، برای اینکه نشون بدیم که خانواده هایی که پر جمعیت ترن لزوماً این نیست که مشکلات بیشتری داشته باشن، میتونن شادتر و خوشبختر زندگی کنن.
بله.
و بحث مسائل اجتماعی و امنیتی و اقتصادی، اینها چیزهایی هست که خب خانواده‌های ما باید احساس امنیت بکنن تا بتونن که فرزندآوری داشته باشن. وزارت بهداشت هم به عنوان جزئی از دولت در زمینه این که با توجه به اینکه رسالت اصلی وزارت بهداشت بحث سلامت هست، مطمئناً تلاش خودش رو خواهد کرد هم برای ارتقای شاخص‌های بهداشتی که در زمینه افزایش نرخ باروری میتونه موثر باشه. خدمتتون هم عرض کردم کاهش مرگ و میر مادران، کاهش مرگ و میر نوزادان، کاهش مرگ و میر کودکان، و به تبع اون آموزش هایی که ما میتونیم بدیم، تلاش هایی که بکنیم، مشاوره هایی که به خانواده ها بدیم. هم مشاوره ها از زمان ازدواج شروع میشه که فاصله تولد فرزند اول تا ازدواج کاهش پیدا کنه. این کمک میکنه که هم فاصله گذاری ایمن صورت بگیره،
بله،
که مادر
فرزندان خیلی مهمه،
بله، به یه سطح جایگزینی برسه، بتونه فرزند بعدی رو داشته باشه، هم تعداد فرزندانی که در اون بازه باروری ایمنش اتفاق میفته افزایش پیدا کنه، هم اون رو در تلاشمون هست. هم مشاوره ها بدیم برای خانواده هایی که یک فرزند دارن و متاسفانه الان فرهنگی که توی جامعه ما صورت گرفته، حالا یک جورهایی جا افتاده، اینه که فکر میکنن با یه فرزند کافیه و بدونن که چه عوارضی برای خودشون و اون فرزند عزیز و دلبندشون داره. اینها کارهاییه که وزارت بهداشت میتونه انجام بده. منتها من فکر میکنم یک عزم ملی میطلبه و همه جانبه که تمامی ارکان دولت، حکومت و نظام همه با هم همدلی و همراهی بکنن، شرایط رو برای فرزندآوری خانواده ها تسهیل بکنن.
دقیقا همینطوره. واقعا پروژه ملی عملا اسمش همینه. وقتی قرار در سطح کل کشور اتفاق بیفته، قطعا هم رسانه و هم نهادها و سازمانهای مختلف باید در این حوزه پای کار بیان. در غیر این صورت فکر میکنم که خیلی از مسائل مشکلات همچنان پابرجا خواهد ماند. خانم دکتر دیناروند، برای اینکه ما بتونیم این ذهنیت رو در واقع در بین حتی پسران که الان دانش آموز هستن، شاید دانشجو هستن، و همینطور دختران در سنین باروری ایجاد بکنیم، از منظر روانشناختی چه مسائلی میتونه به کمک ما بیاد، حتی در نوع آموزش مدرسه‌ای اینها، شاید حتی در دروس دانشگاه اینها، که بتونه این ذهنیت رو داشته باشن که به باور این رسیده باشن که بیش از یک فرزند، دو فرزند یا سه فرزند میتونه به نوعی هم به دوام، بقا، سلامت روح و روان و مسائل دیگه زندگیشون کمک بکنه. چه اقداماتی فکر میکنید در این خصوص آموزشی میشه انجام داد؟
قبل اینکه بیشتر روی تنظیم خانواده خیلی تاکید داشتن، ولی الان درسی توی دانشگاه هست به نام دانش جمعیت و این در حقیقت داره تاکید میکنه به اینکه فواید فرزند آوری به خصوص در سنین ایمن چی هست. یعنی از محیط دانشگاهی داره این سبک زندگی تغییر پیدا میکنه، آگاهی و دانش جوانان رو در محیط های دانشگاهی دارن بالا میبرن و تشویق میکنن و فرهنگ سازی میشه. این از یه طرف. از طرف دیگه هم این که در حقیقت باید از همون سنین قبل از 17 سالگی ما روی بچه ها کار کنیم، یعنی از دوران دبیرستان این پروسه باید انجام بگیره. پروسه چی؟ آموزش، بالا بردن دانش و آگاهی بچه ها و در این حال مهارت‌های زندگی رو هم به بچه‌ها باید یاد بدیم. نحوه تصمیم‌گیری، حل مسئله و تفکر نقادانه، تمام اینا جزئی از اون دانش و جزئی از اون زندگیه که در حقیقت اون ترس و استراب بچه‌ها رو از همون دوران کودکی هدایت می‌کنه و آموزش میده به اینکه اینا رو چطوری کنترل کنن و مدیریت کنن. وقتی که بچه‌ها تونستن استرابشون رو و در حقیقت مهارت‌های زندگیشون رو بالا ببرن، فکر نمی‌کنم دیگه ترسی از فرزندآوری داشته باشن.
بله.
چون سبک درست زندگی کردن رو از همون ابتدای یا در حقیقت قبل از این سنین ایمنی بهشون آموزش داده شده.
بله، البته در جریان قرار گرفتنشون و لمسش به صورت مستقیم از حس خوب با هم بودنها میتونه به نوعی اون تبعات مفید رو، در واقع پیامدهای مفید رو براشون باز بکنه.
همینطوره.
خیلی متشکرم، ما زمان زیادی نداریم. خواهش میکنم از خانم دکتر محمدی که یه جمع‌بندی داشته باشیم از صحبت‌های امروز.
سپاسگزاری میکنم از وقتی که در اختیار من قرار دادید که یه سری صحبت ها با مردم عزیزمون بشه. خواهش میکنم. من دوست دارم روی صحبتم به مادرانی باشه که در حال تربیت نسل آینده مادران ایران زمین هستن. اولا این که تلاششون رو بکنن و بدونن این نسلی که دارن تربیت میکنن فردای کشور ما رو میخواد بسازه و همونطوری که حضرت امام هم فرمودن واقعا از دامن زنه که مرد به معراج میره، بدونن روی تربیت دختران امروز ما باید یک وقت و انرژی ویژه‌ای بذارن برای اینکه اینها نسل آینده ما رو تربیت میکنن، هم از نظر بحث تغذیه و فعالیت‌های جسمی و سلامت جسمی روحیشون، هم از نظر تفکراتی که دارن. من نمیتونم الان بگم با یک توصیه میشه جامعه رو به این سوق داد که سن ازدواج پایین بیاد، نه. منتها ما میتونیم همونطور که خانم دکتر هم گفتن از تجمل گرایی و فرهنگ مصرف گراییمون کم بکنیم برای اینکه زندگی سالم تری داشته باشیم.
بعد زوائد زندگی
دقیقاً. و از این فرصت جوانی که من فکر میکنم خیلی هم فرصت طولانی نیست به بهترین شکل استفاده کنیم، بتونیم با فرزندانمون شادتر باشیم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر دیناوند، شما هم یک جمع‌بندی کوتاهی اگر ممکنه داشته باشید، خیلی زمانمون کمه.
آخرین نکته‌ای که میتونم بگم اینه که زن شاد یک خانواده شاد رو تربیت میکنه و در این حال یک جامعه شاد و یک کشور شاد رو. پس همه چی در پرتو همون زن بودن و نشاط و شادابی یک زنه. ما در حقیقت باید به زنانمون آموزش بدیم از همون دوران کودکی.
بله.
قبل از سن باروری راه‌های چطور شاد بودن رو، با نشاط بودن رو، تغذیه مناسب.
بله.
ورزش کردن، خود رو توانمند ساختن و استفاده از اوقات فراغت، استفاده از طبیعت و خواب مناسب و به اندازه که باعث حفظ سلامت جسمی و روانیشون باشه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار. امروز دوستان عزیز با موضوع بازه سنی مناسب بارداری به صورت ایمن از منظر پزشکی در خدمت خانم دکتر ساره محمدی متخصص قلب و عروق و سرکار خانم دکتر ناهید دیناروند روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت بودیم و سرکار خانم دکتر مرضیه شیوا متخصص زنان و زایمان ناباروری عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان هم مهمان تلفنی ما بودند که در خدمتشون بودیم. من هم فرشته حفاری کارشناس مجری این برنامه تا برنامه آینده با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شنوندگان محترم روزتون بخیر، صبحتون به شادی و امیدوارم که همیشه تنتون سالم و لبتون خندون باشه. خدای بزرگ هم همیشه یار و یاورتون و رفیق راهتون باشه. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. متشکریم که با ما هستید.
پیام ولایت.
شما حزب الله لبنان رو نگاه کنید ببینید. حماس رو ببینید، جهاد رو ببینید. نیروهای مبارز فلسطین رو ببینید، این همه روی اینها فشار آمد. مصیبتی که بر حزب الله وارد شد شوخی بود. کسی مثل سید حسن نصرالله رو حزب الله از دست داد، این چیز کمی بود. حملات حزب الله، قدرت حزب الله، مشت محکم حزب الله بعد از این بیشتر از قبل شد. اینو دشمنم فهمید و قبول کرد. اونا خیال کردن حالا که ضربه زدن میتوانن وارد سرزمین لبنان بشن، حزب الله رو عقب بزنن تا فلانجا مثلا تا نهر لیتانی جلو بیان. نتوانستن بیان. حزب الله ایستاد با کمال قدرت کاری کرد که خود اونا آمدن گفتن آتش بس. مقاومت اینه. غزه رو ببینید، الان یک سال و چند ماهه که غزه رو دارن بمباران میکنن. افراد برجسته غزه، آدمی مثل یحیی سنوار رو کشتن، شهید کردن، این ضربه ها رو وارد کردن. در این حال مردم ایستادن. اونا به این خیال بودن که مردم رو زیر فشار قرار بدن تا مردم خودشون علیه حماس بایستن و قیام کنن. عکس شد، مردم بیشتر طرفدار حماس شدن. جهاد هم همینجوره، بقیه عناصر فلسطینی هم همینجوره. مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه. هرچی فشار بیارید محکم تر میشه، هرچی جنایت کنید پر انگیزه تر میشه، هرچی با اونها بجنگید گسترده تر میشه. و من به شما عرض میکنم به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
لحظه هاتون قرین آرامش باشه انشاءالله. دوستان عزیز تشکر ویژه میکنیم از همراهی شما بزرگواران با برنامه های رادیو گفتگو. لطفاً همچنان در کنار ما بمونید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه‌های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می‌کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می‌لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسی
شبکی
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو با آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جون من در سازمان ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطوری میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونیم با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی. دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. دعوتتون میکنم در این ساعت برنامه بعدی رو با عنوان ظهور بشنوید.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور. برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. از برنامه تا ظهور در خدمتتون هستیم و سلسله مباحثی رو پیرامون حضرت امام زمان علیه السلام مطرح میکنیم. در خدمت کارشناس محترم هستیم. این افتخار رو داریم این بار هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاتمی پژوهشگر عرصه مهدویت باشیم. جناب آقای حاتمی سلام علیکم.
بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. انشالله که گفته هامون مرضی رضای الهی و حضرت صاحب باشند.
خیلی ممنون و متشکر از این وقتی که در اختیار ما گذاشتید. جناب حاتمی، برنامه گذشته پیرامون ضرورت تشکیل حکومت و به ویژه حکومت اسلامی در دوران غیبت صحبت کردیم و ادله مفصل